ساعت 20 به وقت ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. شنبه 11 آذر ماه 1402 برابر است با 2 دسامبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرج هستم همراه شما در مجله 8 شب رادیو فردا. ازتون میخوام نیم ساعت آینده رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
خیلی ممنون. رسانه‌های ایران روز شنبه گزارش دادن شمار زیادی از کارگران کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود مقابل ساختمان مدیریت این مجموعه تجمع کردند. مهمترین مطالبه این کارگران بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی در مورد حقوقشان با یکدیگر شرکت‌های فولادی اعلام شده است. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در واکنش به انتقاد آمریکا از دولت او در حمایت از گروه حماس گفت هرگز نمیتواند بپذیرد که حماس یک سازمان تروریستی است و افزود مهم نیست که دیگران چه بگویند. به گزارش خبرگزاری آلمان رجب طیب اردوغان حماس را یک حزب سیاسی خواند که به گفته او در انتخابات فلسطینیان پیروز شده است. پیشتر نیز رجب طیب اردوغان حماس را یک گروه آزادی بخش توصیف کرده بود که به گفته او برای محافظت از سرزمین‌ها و هموطنان خود مبارزه می‌کند. این اظهارات در واکنش به هشدار تازه برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در مورد نگرانی‌های واشنگتن در مورد حمایت ترکیه از حماس بیان شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی کردند. در نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی که در دبی برگزار می‌شود، 20 کشور جهان خواهان سه برابر شدن استفاده از انرژی اتمی شدند. کشورهای مدافع استفاده از انرژی اتمی می‌گویند این مسئله می‌تواند حجم گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2050 به صفر برساند. جان کری نماینده آمریکا در نشست دبی گفته است رسیدن به این هدف بدون استفاده از انرژی اتمی امکان پذیر نیست. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، اوکراین و امارات متحده از جمله کشورهایی هستند که از طرح افزایش استفاده از انرژی اتمی پشتیبانی می‌کنند. موضوع جایگزینی انرژی اتمی با انرژی فسیلی مدت‌هاست که ادامه دارد و فعالان محیط زیست بارها نگرانی خود را درباره امنیت نیروگاه‌های اتمی و چگونگی ذخیره کردن پسماندهای اتمی ابراز کردند. روز شنبه ارتش اسرائیل با تداوم حمله‌های خود به شمال غزه مناطقی در جنوب این منطقه به ویژه در خان یونس را بمباران کرد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل بیش از 50 نقطه از مواضع حماس از طریق هوا، دریا و زمین بمباران شده است. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه از زمان پایان وقفه 7 روزه در جنگ دست کم 200 فلسطینی در حمله‌های اسرائیل کشته شدند. از دیگر سو پرتاب راکت از سوی حزب الله لبنان با واکنش اسرائیل روبرو و منجر به کشته شدن دست کم 3 تن از شبه نظامیان حزب الله و 1 غیر نظامی شده است. شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا خواستار جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در نوار غزه شدند. و اینکه سازمان هواشناسی برای 7 شهر که شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها هستند هشدار نارنجی صادر کرد. در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، عراق، مشهد، قم و تبریز آلودگی هوا به حد ناسالم رسیده و احتمال دارد در 1-2 روز آینده به سطح بسیار ناسالم برسد. روز شنبه مدارس ابتدایی در تهران و تمامی مدارس و دانشگاه‌ها در اصفهان به دلیل آلودگی بیش از حد هوا غیر حضوری اعلام شدند. در سالهای گذشته روز گذشته عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفت بیش از 10% از مردم به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. خانم رویا.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. شما هم میتونید برای باخبر شدن از خبرهای دیگر از جمله محکوم شدن اروند حاجی‌زاده به پرداخت 20 میلیون تومان جریمه به صندوق دولت به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما ببینیم در این مجله پیشرو چه خواهیم شنید. ادامه جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل. آیا امیدی به آتش بس وجود دارد؟ از فرنوش رام خواهیم شنید. لایحه حجاب و عفاف در شورای نگهبان. لایحه‌ای که هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. از این موضوع هم بیشتر خواهیم شنید. و گزارشی خواهیم داشت از حوادث کار در ایران و جهان. جایی که اعتصاب تنها راه اعتراض به شرایط است. 25 دقیقه پیش رو را همراه ما بمانید. یک روز پس از شکست توافق وقفه در جنگ غزه، جنگنده‌های اسرائیلی و توپخانه ارتش این کشور روز شنبه جنوب نوار غزه را هدف آتشباری و بمباران خود قرار دادند. ساکنان غزه که از قسمت‌های شمالی این باریکه به سمت جنوب رانده شدند، اکنون بیش از پیش در مضیقه فضا و جانپناه هستند و در ناحیه محدود در نزدیک مرز با مصر به طور فشرده متراکم شدند. همکارم فرنوش رام در بیت المقدس گزارشی دارد در مورد دومین روز از دور جدید درگیری ها در باریکه غزه.
بیانیه که صبح امروز ارتش اسرائیل در مورد عملیات خود در یک روز و نیم اخیر از زمان از برگری عملیات جنگی در غزه منتشر کرد، توصیف نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش در مناطق مختلف باریکه غزه از جمله خان یونس در جنوب و بیت لاهیا در شمال فعالیت را از سر گرفتند. ارتش میگوید که شماری از اعضا و همچنین زیربناهایی را که تروریستی نامیده هدف قرار داده. بر اساس این بیانیه یک مسجد نیز هدف عملیات اسرائیل قرار گرفت که به گفته ارتش سازمان جمهوری اسلامی فلسطین آن را مقر عملیاتی خود کرده بود. از سخنگوی ارتش اسرائیل پرسیده شد که آیا این کشور عامل حمله به اهدافی در یمن بوده که وابسته به شورشی های حوثی یمنی بودند و آیا انتقام گیری از یک سلسله عملیات پهپادی و راکتی حوثی ها علیه اسرائیل بوده است. دانیل هاگری در پاسخ گفت که عوامل بین المللی دیگری نیز در صحنه و در این بخش از جهان حضور دارند. او توضیح بیشتری نداد. رسانه های اسرائیل از بامداد امروز به نقل از مقامات کشورشان تاکید می‌کردند در صورتی که میانجیگران عمدتا قطر بتوانند حماس را وادار کنند که توافق تبادل گروگان ها را ادامه دهد، اسرائیل نیز بار دیگر حاضر به انجام وقفه در عملیات جنگی خواهد بود. خبرگزاری رویترز ظهر امروز گزارش داد که هیئت اسرائیلی از سوی موساد با مقامات قطری در دوحه در حال رایزنی است تا همان توافق هفته پیشین از سر گرفته شود. با این حال دفتر نخست وزیری اسرائیل در ساعات اخیر بیانیه صادر کرد و اعلام نمود که بنیامین نتانیاهو به دوید برنه رئیس موساد دستور داده که تیم موساد از دوحه بازگردد. به نظر می رسد که این روی کرده اسرائیل یک نوع چانه‌زنی برای وادار کردن حماس و همچنین زیر فشار گذاشتن قطر به کوشش بیشتر برای انجام معامله باشد.
گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. ارتش اسرائیل روز جمعه با توزیع اطلاعیه‌هایی در نوار غزه از غیر نظامیان فلسطینی بازمانده در این منطقه خواست تا برای ایمنی خود مناطقی را که توسط گروه افراطی حماس کنترل می‌شود تخلیه کنند. همزمان بحث بر سر طرح‌های مختلف برای آینده منطقه پس از پایان جنگ ادامه دارد. در گفتگو با مرساد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا در مورد برآورد او از طرح‌های مختلف پرسیدم.
ببینید، به نظر میاد که ما وارد این فاز دوم این جنگ داریم میشیم و اینجور که تا به حال به نظر میاد از این مسائلی که داره اتفاق میفته در صحنه نبرد، این که دولت اسرائیل تصمیم‌های خیلی بلند پروازانه‌ای داره برای این فاز دوم که تا به حال اونجایی که نام بردن مسائل مانند نابودی حماس بوده، اینکه منطقه غزه رو از این حالت رادیکال خودش بیرون بیارن، و آخرین صحبتشون هم راجع به این که یک نوار حفاظتی بین غزه و خاک اسرائیل بخواد شکل بگیره، که خب فکر میکنم که اینها بیشتر آرزوها و امیال دولت اسرائیل هستن. من فکر میکنم که از بین بردن حماس کار آسون و امکان پذیری هست، نه اینکه این طرح فعلی که صحبت میشه از این نوار حفاظتی، خب بدون شک با مخالفت جدی خیلی ها، نه تنها فلسطینی ها بلکه کشورهای عرب و حتی دولت های امریکا و اروپا فکر میکنم روبرو میشه، چون از نگاه فلسطینی ها این میتونه یک 1948 دیگری باشه، یک جابجایی دائمی آوارگان باشه، و لذا اگر این قصد دولت آقای نتانیاهو هست، فکر میکنم جنبه سیاسی مسئله در این هفته های آتی خیلی شدت و حدت بیشتری بگیره به جایی طرح بلند پروازانه اسرائیل.
اما آقای بروجردی، طرح دیگری هم مطرح شده به عنوان طرح احتمالی کنگره آمریکا، که بر اساس این طرح قرار هست ساکنان غزه کوچانده بشن به کشورهای مختلف از جمله مصر، عراق، ترکیه و همینطور یمن. فکر میکنید این طرح به کجا برسه و آیا اساساً کنگره آمریکا و آمریکا در جایگاهی هستند که بخوان چنین تصمیم بزرگی رو برای منطقه خاورمیانه بگیرن؟
نه، حقیقتا فکر میکنم این طرح هم به هیچ وجه واقع بینانه نیست، و امروز هم صحبتایی که خانم کاملا هریس کردن در دیدار با رئیس جمهور مصر، چون گفتن که دولت امریکا کاملا مخالف جابجایی اجباری فلسطینیان هست. ببینید، دولت مصر هم از اول نگران همین مسئله بود دیگه. درسته که اسرائیل در از این هدفی که داره دنبال میکنه این هست که مشکل خودش رو صادر بکنه به کشورهای دیگه، این 1.8 میلیون فلسطینی که امروز آواره شدن رو بیاد در جاهای مثل مصر و اردن و جاهای دیگه بخوان اینا اسکان بدن، که خب موازه این دولت هایی مست که این به ما ربطی نداره، چرا ما باید بهای این مسئله رو بپردازیم؟ بنابراین فکر میکنم که این هم از این طرحهایی است که طرفداران اسرائیل در کنگره مطرح میکنن، ولی به نظر نمیاد که دولت آقای بایدن حاضر باشه که زیر چنین طرحی رو امضا بکنه.
و به این ترتیب پس چه چشم‌اندازی برای آینده خواهیم داشت؟
بله، خب این واقعا سوال مشکلی هست که الان نمی‌دونیم چه شکلی میشه بهش پاسخ داد. من انتظار شخصیم این است که این فاز دوم جنگ به طولانی بودن فاز اول نباشه، یعنی 2 ماه نخواد این مسئله طول بکشه، چون به هر حال حساسیت‌ها برانگیخته شده و فکر می‌کنم این مداخلات سیاسی و فشارهایی که روی دولت به خصوص اسرائیل خواهد بود، سعی می‌کنن که این مسئله رو به یه شکلی دیگری حل بکنم. یعنی دولت آقای نتانیاهو خب خیلی مشخص است، ایشون در صدد این هستن که مثلا رهبران اصلی حماس رو در غزه بکشن که این به عنوان یک پیروزی سیاسی بخوان به مردم اسرائیل بفروشن، احتمالاً حیات سیاسی خودشون رو از این طریق بتونن بخرن و غیره، ولی به نظر میاد که هر چقدر اوضاع داره جلو میره و به هر حال ما الان باید موقعیت رو رسیم که تا به حالش 15,000 فلسطینی کشته شدن و تا به حال بهشون گفته بودن که خب از شمال غزه بریم به جنوب غزه، حالا بمباران غزه هم مطرح شده و اینکه اینا رو فشار بیاریم روشون که حتی برن از مرز رفح بگذرن و برن به داخل مصر. بنابراین اینجاست من فکر میکنم که این مداخلات سیاسی شاید بسیار پررنگتر از آن چیزی باشه که ما تا به حال شدیم اگر قرار این طرح بخواد عملی بشه.
مهرزاد بروجردی به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما به ایران بریم، جایی که در روزهای اخیر چالش و حاشیه در مورد لایحه‌ای که به عفاف و حجاب موسوم است بالا گرفته و اختلاف میان قوه قضاییه و قوه مجریه آشکار شده است. از سویی بسیاری بر این باورند که در صورت اجرای لایحه عفاف و حجاب، موجی تازه از مخالفت با جمهوری اسلامی در جامعه شکل خواهد گرفت. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
لایحه حجاب عفاف اکنون سبب اختلاف نظر و شکاف میان دو دستگاه قضایی و اجرایی کشور شده است. شماری بر این باورند که مسئولان هر دو قوه نگران عواقب اجرای آن هستند. اما به تازگی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی گفت که دولت از منظر قانونی نمیتواند لوایح حقوقی را به مجلس ارائه کند. او گفت که دولت مستقر نیز تنها در جریان یک جلسه با لایحه‌ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود موافقت کرد. علی بهادری جهرمی همچنین قوه قضاییه را به ناتوانی در اجرای قوانین مربوط به حجاب متهم کرد و گفت که در این راستا قوانین موجود کفایت میکند. سخنگوی دولت اظهار کرد که برای مقابله با به گفته او کشف حجاب و بی‌حجابی نیازی به تدوین لایحه جدید نبود. در پی این گفته‌ها مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اطلاعیه‌ای را صادر کرد و ضمن رد اظهارات سخنگوی دولت آن را غیر دقیق و ناقص خواند. به گفته قوه قضاییه این خود ابراهیم رئیسی بود که در جایگاه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد تا لایحه تازه عفاف و حجاب تدوین شود. قوه قضاییه همچنین به سخنگوی دولت هشدار داد که با دوری جستن از گفتن سخنان نادقیق، به گفته او تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه بین سه دستگاه حاکم بر جمهوری اسلامی را تقویت کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که اختلاف کنونی میان دولت و قوه قضاییه به این سبب است که آنها نگران پذیرفتن مسئولیت پیامدهای اجتماعی این لایحه هستند. نظر محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر را در این راستا جویا شدم.
ببینید، به طور طبیعی در حکومت‌های ایدئولوژیک که بالا سر دولت و دادگاه یک حاکم اصلی وجود داره، نباید اختلاف باشه، چون هر دو باید مطیع امر اون حاکم اصلی باشن. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که دولت وظیفش اینه که کشور رو اداره کنه و اگر قوه قضاییه از یه اندازه بیشتر چوب دستش بگیره بیفته به جان مردم و تنبیه مردم، اون دولت دیگه نمیتونه کشور رو اداره کنه، چون جامعه میره به سمت انفجار. بنابراین طبیعیست که در چنین مواردی، خصوصا در تحمیل سبک زندگی، تحمیل پوشش و این حجاب اجباری، دولت بخواد در عین اینکه حفظ ظاهر میکنه و امر اون حاکم اصلی رو اطاعت میکنه، در عین حال بخواد جلوی قوه قضاییه رو هم یه جاهایی بگیره که بیش از اندازه از چوب استفاده نکنه، چون او دیگه نمیتونه کشور رو اداره کنه. تا اینجای کار طبیعی است. اما چیزی که این بار متفاوته اینه که دولت الان دست کسی است که او خودش 40 سال تو همین قوه قضاییه بوده و دقیقاً میدانه که چه اتفاقی اونجا در جریانه، چه کسانی چوب دستشونه و چه مناسبات اقتصادی و اعتقادی پشت این چوب ها برقراره. و این ابراهیم رئیسی رو که خودش قبلاً رئیس همون قوه قضاییه بوده رو نگرانتر میکنه و به اختلافات دامن میزنه، اگر بخواد و ضروری ببینه که چوب به دستان رو مهار کنه.
محمد جواد اکبرین همچنین در مورد انگاره‌های اقتصادی که ممکن است در پشت این ماجرا وجود داشته باشد توضیح میدهد.
تجربه ای وجود داره که وقتی یک حکومت شعار و پرچمی اعتقادی رو در دست میگیره، پشتش مناسبات اقتصادی وجود داره. در همین مسئله حجاب دیگه ما نمادی پررنگتر و مهمتر از چادر مشکی برای حجاب نداریم دیگه. رسانه‌های داخل ایران افشا کردند بعد از تحقیقات که تمام چادر مشکی کشور و شعارها و تبلیغات پشتش دست مافیایی است که در یک نهاد زیر نظر دفتر رهبری متمرکز شده و 85% واردات چادر مشکی دست این هاست و رئیس دولتی که خودش قبلن شریک این دزد بوده و حالا رفیق قافله شده از این مناسبات مطلع.
شماری از کارشناسان حقوقی ساکن ایران لایحه حجاب را بر پایه قانون اساسی کنونی نیز متضاد با اصول حقوق ملت عنوان می کنند. همچنین برخی از رسانه‌های داخل ایران این لایحه را مغایر با باور عمومی جامعه می‌دانند. از جمله در یکی از مطالب می‌خوانیم: مگر ممکن است قضات به اتهاماتی رسیدگی و اعمال مجازات کنند که وجدان شخصی خودشان و جامعه آن را نمی‌پذیرد؟
گزارش همکارم شهاب عموپور را شنیدید. سازمان جهانی کار در گزارشی گفته سالانه نزدیک به 3 میلیون کارگر در سراسر جهان بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. حوادث ناشی از کار به کنار، در ایران فقر و تنگ دستی و حقوق‌های ناچیز نیز به افزایش خودکشی کارگران در سال‌های اخیر منجر شده است. همزمان چند روزی است که کارگران در برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در اعتراض به دستمزد و وضعیت معیشتی خود تجمعات اعتراضی برگزار کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
مرگ سالانه نزدیک به 3 میلیون کارگر در جهان بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار. این عنوان گزارش تازه سازمان جهانی کار است. گزارشی با انواع و اقسام آمار و نمودار که خلاصه آن این است: بیماری های گردش خون، نئوپلاسم های بدخیم و بیماری های تنفسی سه علت اصلی مرگ و میر ناشی از کار معرفی شدند. منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کار را در جهان دارد و کارگران بخش های کشاورزی، ساخت و ساز، جنگلداری، ماهیگیری و تولیدی ها بیشترین خطرات کاری را دارند. مجال بررسی وضعیت کارگران سراسر جهان و علت مرگ و میرشان در این گزارش نیست. اما بیایید نگاهی به وضعیت کارگران در ایران بیاندازیم. وضعیتی که گاه و بیگاه کارگران را ناچار به دست کشیدن از کار می کند تا خشمشان را از وضعیت موجود فریاد بزنند. این تجمع اعتراضی امروز کارگران ذوب‌آهن اصفهان. مشتی نشانه خروار. این کارگران میگویند مدیران به مطالباتشان توجه نمی کنند. درخواست هایی که در بسیاری از موارد با برخورد های امنیتی و یگان ویژه و باتوم پاسخ داده می شوند. این توضیحات فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد مشکلات معیشتی کارگران.
واقعا اوضاع معیشتی برای کارگران ایران بسیار اسفناک شده. حتی در صنایع سودآور و صنایع مادر هم مشکلات معیشتی بسیار زیاده. سیستم کارفرمایی در ایران چه دولتی چه خصوصیش اساس استثمار رو برای کارگران به سرحدش رسونده، یعنی اینکه هیچ نوع مزایا و یا شرایط مناسب و نسبتا استانداردی رو برای کارگران قائل نیست. حداقل دستمزدی رو می‌پردازه که کارگران فقط بتونن زندگیشون رو ادامه بدن و دوباره به سر کار برگردند.
طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی پزشکی قانونی ایران، در سال گذشته 1900 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم تعداد کارگران جان باخته بر اثر حوادث ناشی از کار را 711 نفر اعلام کرده بود. این ارزیابی فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از این آمارها.
حتی آمارهای رسمی هم که نهادهای حکومتی به شکل کلی ارائه میدن قابل استناد نیستن. مثلا به عنوان مثال مرگ و میر کارگران رو در سال 1401 وقتی نگاه میندازیم، وزارت کار یک آماری رو اعلام کرده از تعداد کارگرانی که جونشون رو از دست دادن. پزشکی قانونی یک آمار دیگه رو اعلام کرده، یعنی حداقل نزدیک به 1000 نفر اختلاف آمار بین این دو نهاد که دولتی و حکومتی هستن وجود داره.
علاوه بر حوادث ناشی از کار، باید به مرگ‌های خودخواسته کارگران هم اشاره کرد. خودکشی‌هایی که ناشی از فشار کار، کمبود دستمزد و فقر صورت می‌گیرند. خبرگزاری‌های ایران مرداد ماه از خودکشی 4 نفر از کارگران پتروشیمی ایلام خبر داده بودند. اساسنامه سازمان بین‌المللی کار اصلی را مطرح می‌کند که کارگران باید در برابر بیماری و آسیب‌های ناشی از کارشان محافظت شوند. بهمن ماه پارسال سولت مرتضوی وزیر کار ایران اعلام کرد که این کشور مقاول نامه 155 سازمان جهانی کار را که به ایمنی و بهداشت کارگران اشاره دارد امضا کرده است. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
جمهوری اسلامی خیلی از مقابل‌نامه‌های سازمان جهانی کار رو اصلا امضا نکرده، اما یک تعدادی رو هم که امضا کرده به هیچ عنوان اینها اجرایی نمیشن و نظارتی هم بر اونا وجود نداره. فقط صرفا جمهوری اسلامی به نهادهای بین‌المللی آمار غلطی رو ارائه میده که اعلام میکنه که ما این مقابل‌نامه‌ها رو امضا کردیم، اجرا میکنیم و استانداردهایی رو هم در جامعه کارگری رعایت میکنیم. به هیچ عنوان همچین مسئله صحت نداره.
دولت در لایحه بودجه 1403 برای کارمندان 18% افزایش حقوق پیشنهاد کرده. پیش بینی شده که دستمزد کارگران هم به همین مقدار افزایش پیدا کند. این در حالی است که اتحادیه های کارگری به چنین افزایشی اعتراض دارند و میگویند مزایای دریافتی کارمندان دولت قابل مقایسه با کارگران نیست. آنها خواستار افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه های سبد معیشتی هستند.
مهدی بیگی گزارش میداد. قرقیزها میخواهند پرچمشان را تغییر دهند تا نمایانگر پرتوهای خورشید باشد، نه گل آفتابگردان. چرایی این تصمیم را در گزارش سعید جعفری بشنویم.
پارلمان قرقیزستان به طرحی رأی داده که بر اساس آن عنصر مرکزی پرچم این کشور که به گفته منتقدان شبیه گل آفتابگردان است تغییر می‌کند. این طرح مرکزی در واقع پرتوهای خورشید هستند که در سال 1992 و پس از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد. بر اساس ایده طراحان این پرچم، این طرح مرکزی خورشید زرد رنگی را به تصویر می‌کشد که شبیه نوک چادر سنتی قرقیزستانی است و 40 پرتو در زمینه قرمز هم آن را احاطه کردند. اما به باور نمایندگان پارلمان و همچنین صادر جباروف، رئیس جمهوری این کشور، این طرح بیشتر شبیه گل آفتابگردان است. مشکل این سیاستمداران با گل آفتابگردان هم به باورهای سنتی در قرقیزستان باز می‌گردد، چرا که این گل در فرهنگ بومی قرقیزها به بی‌ثباتی و فرومایگی تعبیر می‌شود. جباروف در توضیح این ابتکار استدلال کرده که چون پرچم قرقیزستان شبیه گل آفتابگردان است، این کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد قرقیزستان با بحران‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند و بیش از 1 میلیون نفر از کل جمعیت حدوداً 7 میلیونی این کشور در خارج از کشور کار می‌کنند. ضمن اینکه 20% جمعیت قرقیزستان هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با تمام اینها و بر اساس تصمیم پارلمان جمهوری قرقیز، حالا قرار است طرح پرچم این کشور به گونه‌ای تغییر کند که پرتوهای خورشید مستقیم باشد تا دیگر کسی آن را با گل آفتابگردان اشتباه نگیرد.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما به سراغ گردن درد بریم. دردی که از دردهای اجتناب ناپذیریه که بسیاری به اون مبتلا هستن، بسیاری هم از اون رنج میبرن. با این حال پژوهشگران میگن راههایی برای کاهش درد در ناحیه گردن وجود داره. اردشیر طیبی توضیح میده.
در حالی که بسیاری از مردم جهان گردن درد را تجربه میکنند و تخمین زده میشود که فقط در آمریکا نیمی از مردم از درد گردن رنج میبرند، یک پژوهش تازه نشان میدهد که علت اصلی گردن درد فعالیت‌های روزمره است، نه رویدادهای آسیب‌زا و سوانه. اما اگرچه اجتناب کامل از درد گردن تقریبا غیر ممکن است، اما راه‌هایی برای کاهش درد گردن وجود دارد. دکتر رام آلوری، جراح متخصص ارتوپدی به نیویورک تایمز میگوید بیماری دژنراتیو مفاصل که نوعی از آرتریت و از دلایل اصلی درد گردن است، میتواند با عادات ناسالمی مثل سیگار کشیدن تشدید شود. دکتر آلوری همچنین بر اهمیت تقویت عضلات پارانخایی و شکمی برای حمایت از پشت و حفظ وضعیت بدن تاکید می‌کند. او می‌گوید این می‌تواند حرکت در سطح دیسک و مفاصل را به حداقل برساند و در نتیجه درد گردن را کاهش دهد. ورزش‌هایی مانند تمرینات قدرتی، کششی و پیاده‌روی نیز در پیشگیری از عود گردن درد مؤثرند. تقویت عضلات در قسمت فوقانی پشت بدن و همچنین قفسه سینه نیز برای حفظ وضعیت عمودی بدن بسیار مهم است. متخصصین همچنین تمرینات ساده‌ای برای وقتی که در منزل یا محل کار هستید نیز پیشنهاد می‌کنند. از جمله آنها گذاشتن دست مقابل پیشانی و فشار دادن آن برای مدت 10 ثانیه است. این کار را می‌توانید در 3 مرحله و هر بار با توقف‌هایی برای استراحت در میان آن انجام دهید. ورزش پلانک نیز یکی دیگر از اقداماتی است که می‌توان در منزل انجام داد و برای تقویت عضلات گردن و پیشگیری از درد توصیه شده است. با این حال اگرچه تقویت عضلات پارانخایی به جلوگیری از جمع شدن شانه ها و حرکت گردن به جلو کمک می کند، اما تلاش آگاهانه برای حفظ وضعیت مناسب بدن در هنگام نشستن یا همچنین ایستادن بسیار مهم است. کارشناسان می گویند چه پشت کامپیوتر هستید و چه در حال رانندگی یا تماشای تلویزیون، همیشه مراقب باشید که شانه هایتان به سمت بالا و عقب باشد. سر شما نیز باید در راستای پشت شما قرار داشته باشد، نه اینکه به سمت جلو خم شود. و در نهایت اینکه مراقب نحوه استفاده از تلفن همراه باشید. به خصوص اگر شبها و در بستر در تلفن همراه خود جستجو می کنید، دست کم سعی کنید گوشی را بر روی یک بالش قرار دهید و تا جای ممکن آن را به خود نزدیک کنید و مراقب وضعیتی که گردنتان در آن قرار می گیرد باشید و با تغییر مداوم وضعیت به عضلات خود استراحت دهید.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.